پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. به برنامه راز خوش اومدید. امشب یه بحث فرهنگی داریم، بحث مدیریت فرهنگی، بحث تربیت مدیریت فرهنگی، و بدون هیچ مقدمه وارد بحث میشیم، چون در مقطع حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی هستیم و خیلی توفیق دارم خدمت دو بزرگوار و عزیز هستم، جناب آقای صفار هرندی. خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردید که تشریف آوردید. آقای مجید شاوسنی، آقای دکتر، خیلی خوش اومدید، لطف کردید،
تشکر،
محبت کردید. من با جناب هرندی شروع میکنم. ما برای چی باید در مورد مدیریت فرهنگی خود نقد باشیم و دائم باید بررسی بکنیم کجا ضعف هست؟ حالا بگذاریم از 34 سال گذشته، باید بیشتر حواسمون جمع باشه، ولی این نیاز به نقد خود به چه علت هستش؟ و شما خودتون بعد از این سابقه، بالاخره شما سابقه زیادی دارید توی امور فرهنگی وزارتخونه، بعد از اون دغدغه فرهنگی شما همه میتونن، و این به این مرحله که رسید مطمئنن پاسخهای خوبی خواهید داشت. ما برای چی باید خود نقد باشیم و آماده باشیم برای تحول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بعد ازم آقای شاه حسینی، و به ویژه خدمت مخاطبان خوب این برنامه، و آرزو میکنم که طاعات و عبادات همگی در درگاه حضرت حق مقبول واقع شده باشه و واقع بشه. با توجه به سبقه و رنگ اصلی این انقلاب که فرهنگی بوده، انتظار میرفت که مهمترین گلهایی که این انقلاب میکاره از جنس فرهنگی باشه. البته در یه مقیاسی باید گفت که فراوان همین اتفاق افتاده. شاید انعکاس آنچه که در انقلاب اسلامی صورت گرفته در سپهر سیاسی اجتماعی فرهنگی جهان بزرگ ما و واکنش ملت‌ها در قبال این تحرکاتی که اینجا صورت گرفته، حکایت از این می‌کنه که این انقلاب به لحاظ برد فرهنگی کار خودش رو کرده. اما اینکه چقدر از این برد محصول رفتار و عمل ما بوده به عنوان اداره کنندگان کشور، به خصوص در بخش فرهنگ، اینجا این مقدار محل تأمله و شاید بشارت گفت که بخش عمده این برد بزرگی که صورت گرفته محصول قدرت خود پیامه و خود انقلاب اسلامی است که چنین توانایی رو داشته. حالا بدون اینکه بخوایم خودزنی بکنیم و بخوایم دائم آزار بدیم خودمون رو به واسطه یا غفلت و قصورها و یا تقصیرهامون، باید بگیم که بعد از مدتی شاید ما رمز بعضی از ناکامی‌های خودمون رو یافتیم که بخش عمده اون برمیگرده به مقوله‌ای به اسم مدیریت، که حالا همین مدیریت رو در بخش استراتژیکش باید قلمداد کرد و هم در مدیریت‌های سطوح پایین‌تر. به این دلیل پس ما در معرض پرسش هستیم، پرسشی درباره آنچه که انجام دادیم، پرسش بالاتر درباره آنچه که انجام ندادیم، و پرسش درباره اینکه آیا آنچه که صورت گرفته بهترین شکل اقدام و عمل بوده و انتخاب‌های ما به درستی اتفاق افتاده. و بعد من نهایتاً فکر می‌کنم اگر برسیم به مقوله‌ای به اسم مهندسی فرهنگی که ما حتی با نامش هم تا سالیان سال بیگانه بودیم تا اون روزی که این تعبیر رو رهبر معظم انقلاب در اوائل دهه 80 برای اولین بار مطرح کردند و چند سالی هم باز در غفلت پیگیری این تعبیر به سر بردیم تا اینکه خب از یه زمانی افتادیم دنبال اینکه بیایم و نسبت خودمون رو با این مقوله روشن بکنیم. از اینجا می شود گفت که ما تازه وارد شدیم در یه دوری که روی رفتارهای خودمون یه تأمل جدی بکنیم که اساساً این انتخابهایی که ما داریم میکنیم، جهتگیری هامون، این برنامه هامون، این افرادی رو که به کار میگیریم آیا درست در نقطه اصابت به هدف هست یا اینکه باری به هر جهت داریم روزمرگی پیشه کردیم و داریم روزگار سپری میکنیم. به این ترتیب پس ما بخوایم و نخوایم در معرض نقد هستیم، باید واقع بشیم و اون نقطه‌ای که شاید امیدوار کننده است این است که ما توی این مرحله حالا رسیدیم به یه کلیدی برای حل مشکل که او تعبیر همین مهندسی فرهنگی است. حالا اگه لازم شد من در ادامه یکم بیشتر هم راجع بهش.
بله بله، یادم که اون دفعه اول میکرد من چون که چند سال پیش باز بحث مهندسی فرهنگی بودیم، بحثی است که ادامه دارم. آیا دکتر شاسانی، همین بحثی که ما داریم در واقع من با این شروع کردم که ما در این مورد باید شجاع باشیم که بپذیریم اشتباهاتمون رو و به خصوص تو این مقطع بتونیم نقد بکنیم و مسیری که در پیش رو هستش رو با دقت بیشتری افراد شایسته درست انتخاب بشن، اون اشتباهات گذشته رو نداشته باشیم. بحث تربیت مدیر هستش که میدونم که شما روی این موضوع دغدغه دارید. پس فعلا با همین موضوع این که آدم بتونه خودش رو نقد بکنه توی مقطع مدیریت، حالا چه رسانه‌ای باشه چه فرهنگی باشه، اینا چیزاییست که توقع میره تو همین رسانه انجام بشه، بتونه تعارف تا اونجا که امکانش هست، هم کلیگویی هم جزئیات. حالا من بیشتر سال دیگه ادامه دادم و این باید همش من حرف بزنم، دوست دارم
شما بفرمایید ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. این دغدغه نقد رو میخواستم از شما بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای صفار و بینندگان محترم این برنامه. با آرزوی قبولی طاعات برای همه روزداران این ماه. خوب، من میخوام با این جمله شروع کنم که مدیر فرهنگی تراز انقلاب اسلامی ایران چه کسی است و آیا اصولا مختصات این مدیر را تا کنون جایی تعریف کرده ایم یا خیر؟ این یک سوال بسیار کلیدی است برای ما. همونطور که در فرهنگ به یک سند راهبردی جدی نیاز داریم و مطالبه اون در صدر مطالبات بزرگان و دلسوزان نظام هم بوده است، طبعاً باید به همون سیاق هم مختصات مدیر فرهنگی تراز را تعریف می کرده ایم و اگر نکرده ایم امروز ضرورت دارد که این کار رو حتماً انجام بدهیم. به آسیب شناسی اشاره فرمودید، خب همیشه کار سختی است و حالا اگر صلاح دونستید تو ادامه بحث به اینجا هم خواهیم رسید، ولی فعلا در وجه ثبوتی اگر بخواهم عرض کنم، به نظر میرسد که در دهه نخستین انقلاب ما عمده مدیران فرهنگیمون به صورت خودجوش و بدون اینکه ما سرمایه گذاری کرده باشیم برای تربیت اونها، در واقع آمدن و در مناسب فرهنگی قرار گرفتن. علاوه بر مراتب هم حالا کارنامه‌ای هم دارن. به نظر می رسید که از دهه دوم به بعد ما دیگه باید شاهد مدیرانی باشیم که اونها به صورت هدفمند تربیت شده اند برای در واقع زمامداری
به سراغ حوزه فرهنگ اومدیم، رسیدیم به بخش صنایع فرهنگی. در اونجا احساس کردیم دستمون خالیست. اول انقلاب دست ما در بخش صنایع فرهنگی به شدت خالیست. دلیلش هم این است که اون عرصه‌ای که عرصه فعالان چنین رشته هایی مثلا در حوزه موسیقی یا حوزه سینما و هنرهای تجسمی و غیره بوده، این عرصه خیلی عرصه نزدیک و خودی تلقی نمی شده برای قشرهایی که ما اونها رو اصیل ترین جریانات پس از پیروزی انقلاب میشناسیم، یعنی همون به تعبیر برادر عزیزم آقای شاه حسینی، کسانی که باورمند به وقوع یه اتفاقی به اسم انقلاب به نام خدا هستن و شدن. خب همونجا یه فاصله ای بین حوزه نظریه پردازی و حوزه عمل به وجود میاد. در واقع اونایی که نظریه پرداز فرهنگی هستن دستشون دراز به سمت صاحبان تکنیک برای فراورده و محصول. توی این تعاملی که اونجا اتفاق میفته تا حدودی بخشی از نیازها مرتفع میشه، اما توی این بدبستان بعضن ما عناصری رو که امید بسته بودیم که اینها ورودی جریان مدیریت فرهنگی تراز انقلاب بشن، خودشون به اسارت در اومدن. خیلی ها همون تو دهه نخست بر اثر همین مجاورت به دبستان بعضی از دست رفتن. حالا امشب داشت خبر، فکر میکنم توی 23 بود، خبر هنرنمایی های آقای مخمل باف رو توی اسرائیل به نمایش میگذاش که اونجا رفته، چه ترهاتی به هم بافته. خب این آدم یکی از چهرهای هنرمند اوائل انقلاب ماست. شاید اگر مسیر پیشرفتی رو که نظام پیش پای او قرار داده بود و درست مثلا جلو میرفت، امروز میشد به عنوان یه مدیر فرهنگی بهش نگاه کرد، چون آدمی بوده که علاقمند به این عرصه بوده از همون ابتدا. ولی همین آدم بعدن تیرهاش بیشتر به سمت خودی بعدن حواله میشه و نشونه گرفته میشه. یه وقتی من از زبان رهبر فرهنگ مدارمون خاطرم هست شنیدم، البته عمومی بود فرمایش ایشون، یه قشری جمعی بودن، ما تنها نبودیم، فرمودن شاید در برخورد با امثال مخمل باف هم یه مقدارم خود ما ها مقصر بودیم، عمل ما هم بی تأثیر نبود در اینکه این آدم فاصله بگیره از نظام. این شاید یه بخشی همون نقد هایی است که شما انتظار دارید حالا شنیده بشه چه اتفاقی افتاد. میخوام عرض بکنم که وجود این فاصله بین حوزه نظریه پردازی، حوزه رهنمودهای کلی، حوزه اشاره به آرمان‌ها با مرحله بعدی که مرحله تولید فراورده هست، این فاصله متاسفانه همینجور باقی مونده. دلایل متعددی داره. شاید یکی از دلایلش اینه که تو همون بخش نظریه پردازی ما نظریه‌هامون کامل نشد. شما ببینید در باب مقوله‌ای مثل موسیقی یه زمانی حضرت امام یه بیانی دارند که بعضی هم میگن تا حالا ما نمیدونستیم همچین چیزی بوده، یعنی انگار یه کشفی صورت گرفته، در حالی که اینا که مکشوف بوده، خیلی شاید پرده برداری ازش نشده، ولی چیز اختراعی نبوده که، این حرف باطن دین همونه. یا در باب سینما یا در باب مثلا تلویزیون یه تعابیری یه زمانی امام به کار بردن که شروع شد به بحث و سخن گفتن هایی که عجب این چیزایی ما نمیدونستیم تا به حال چنین هست. پس این بخش مقفول هم باز اضافه میشه بهش که بخشی از عقب موندگی ها و فاصله که محفوظ مونده ناشی از این، یعنی فقط هم این طرف نیست که ما تو بخش صنایع فرهنگی دست توانایی نداشتیم و کادرهامون تربیت نشدن، تو همون بخش نظریه هم خیلی حرفا جا نیفتاده برام. و دست آخر این که همونطور که اشاره فرمودند ما از کیسه خوردیم، یعنی فکر میکردیم یه آدمی، یه آدم میفهمه مباحث فرهنگی رو، متوجهه، به قول کسی میگفت راز و رمز سخن گفتن با اهالی فرهنگ رو کما بیش بلده، همین میشد محل اتکاء نظام که بگه همینو بفرستیم جلو، اینو ازش استفاده بکنیم. شاید رشته اصلیش حوزه فرهنگ نبوده، ولی به دلیل اینکه رمز و راز سخن گفتن با اهالی فرهنگ رو بهتر بلد بوده، به عنوان یه مدیر استراتژیک ازش استفاده شده. کما اینکه ما بعضی از مدیران دیگرمون هم، مدیران استراتژیک ما، تو حوزه تخصصی خودشون به کار گرفته نشدن، ما به وزارت خارجه‌مون دست یه در بدو امر متخصص امر پزشکی بود، 16 سال زمام امر دیپلماسی ما در اختیار یه همچین چهره‌ای بوده. من نمیخوام ردشم بکنم، برای اینکه همون شخصیت رو من میشناسم، میدونم که عمیقا علاقمند به حوزه فرهنگ و دارای معرفت فرهنگی است، یعنی پیشینه و سابقه حضور در این عرصه رو داشته. به هر حال ما اکتفا کردیم به همون داشته هامون. و بعد شاید عادت بد ما این است که وقتی میبینیم کارمون همینجوری داره پیش میره، میگیم خب حالا چرا دنبال دردسر بگردیم، همینجوری ادامه میدیم دیگه، همین خط رو ادامه میدیم. شاید الان فرقش با گذشته اینه که ما امروز متوجه شدیم که به اون ترتیب عمل کردن برای ما قابل تداوم نیست، به خصوص اگر بنا باشه ما مهندسی فرهنگی بکنیم. در مهندسی فرهنگی باید که جزئیات حرکت از نقطه موجود به نقطه مطلوب رو در تمام این مدت ما بتونیم هدایت درست داشته باشیم. این با علم اجمالی حاصل نمیشه. اینجا باید من حالا شاید توی این بخشش با آقای شاه حسینی یه مختصر اختلاف نظر داشته باشم، با اون که میشود مدیر نظریه پرداز نباشه ولی معرفت داشته باشه. اجمالا معرفت نسبت به این عرصه داشتن شاید کفایت بکنه که او واسطه‌ای باشه برای دریافت نظریه و حلقه وصل باشه با بدنه اجرا. در این صورت او میتونه مدیر کارآمدی هم باشه.
نه، خلاصه امر مشکل و پیچیده‌ای، ساده نیست، به خصوص اینکه ایران یعنی به لحاظ این ثروت فرهنگی همین عقبه دینی، عقبه فرهنگی ایران کاملا متفاوت با خیلی از جوامع دیگه بشری. و بعد این تحولی که تو ایران پیش اومده همه روش نظر دارن. ما اینکه این دعوا اینا کی هستن، این ابهامی که ایران کی هست و چی هست الان یه چیز مشهودیه، یعنی چون تأثیر داشته و ماندگاری داشته متوجه شدن که این دیگه چیز شبیه هیچ چیزی نیست که تا حالا پیش اومده. احیای دین، به خصوص اینکه این وجه اسلام آمریکایی الان داره رو میشه، بیشتر توجه داره میشه. اینجا ما وظیفه‌مون سنگین‌تره. اون که من دارم عرض کردم از ابتدا اینکه ما باید نقد بکنیم و نقد پذیر باشیم و جاشم تو همین جور میزها هستش، یه به نظرم این موضوع خیلی جدیه. نقد به معنی این که آدم رد بکنه یا منفی بافی بکنه نیست، برای اصلاحه. یعنی باید با دلسوزی و با دقت و کارشناسی در هر مرحله این اتفاق می افتاد به نظرم. اگرم تا به حال نیفت، الان که موقعش رسیده که این اتفاق بیفته، توقعات رفته بالا. و یکی از اون کمبودها آیه شاه حسینی این بحث آموزش و تربیته. که ما چگونه به یک مدیر فرهنگی درستی برسیم، کسی که جهانبینی داشته باشه و بعد اون این مدیر رو هم قدرش باید دونست، هم باید نگرش داشت. ما صحبت میکردیم چند روز پیش با شاه حسینی، به یاد آیه آوینی بودیم که آیه آوینی در زمان حیات خودشون خب همه یادون هست مسلط بودن به امور مختلف، یعنی هنر جهان رو میشناخت، سینمای جهان رو میشناخت، یه مدیر فرهنگی کامل میتونست باشه. البته خب بعد و به حال ما که استفاده نکردیم، یعنی اصلا نشد از ایشون، با اینکه همه چی داشت و اونجا بود و میدونستن هم اینجا هست. اینم یه آسیب شناسیه، یعنی این اشکال کجاست. من نمیگم اونها اشتباه خیلی فاحشی کردن، به نظر من اشتباه است دیگه. در واقع آقای آوید تا زمانی که زنده بود استفاده نشد، مردم ندیدن اون رو هیچ وقت. همچین میزی که ما امشب دور هم نشستیم ایشون براش فراهم نشد. بعد از فرض کنین فیلم پاتک روز چهارم، هفته بعدش یه جلسه نداشتن ایشون بشینه و توضیح بده این قطعه پنجشنبه پیش پخش شد چی بود، بچه‌ها کجا رفتن، چی شد. بنابراین اینم خودش یک مطلبه که ما این تنگ نظری ها بسیار بسیار خطرناکه. کسی که استعداد داره، ویژگی داره، درخشندگی داره، شما این رو بتون بذارید یه گوشه، استفادهتون رو بکنید، باید یه کار کنید دیده نشه، همینجوری دیده نشه تا آخر، و بعد یه خدا میبرتش دیگه، یه حسر خدا سر میاد، میگه شما ندید میبرمش، اصلا نمیخوام. این البته این بحث که ایشون چجوری به اونجا رسید که این توی جای خاصی تربیت شده بود، نه اینطور نبود. یک شخصی که با یک سلوک شخصی بود. امروز هم ما فرصت داریم که توی این قسمت یعنی تربیت بتونیم بکنیم، استعدادها رو کشف بکنیم، بعد حمایت بکنیم. اونهایی که به جای رسیدن بخره سابقه شون مشخصه، موجسازی شون، اونا رو چجوری حفظ بکنیم؟ اینقدر داره پنهان نکنیم. این استعداد پنهان کردن چیز خیلی منفیه. شما مثل این که موشک نیاز دارید به صلاح پدافند زده هوایی که در 27 کیلومتر بتونه هواپیما رو بزنه، بعد هواپیما همه از بالا دارن بمبارون میکنن شهر و زن و بچه رو، بعد این موشک رو قایم کنید، مثل همینه دیگه. شما پنهانش بکنید دیده نشه موشکه. من الان هم صحبتم اینه که این رو باید یه جوری این بعد منفی خودمون رو باید اصلاح بکنیم، باید سیاست داشته باشیم، بزرگ منش باشیم، چون یک مسافه دیگه در مقابل یک حریف هستیم الان ما. اینجا دیگه اون تنگ نظری رو بذاریم کنار. دوم که آیا میشه تربیت کرد؟ میشه استعدادهای درخشان تربیت کرد برای مدیر فرهنگی یا نمیشه؟ باید همینجوری خودجوش بیاد تو صحنه. آیا میشه افرادی رو که مشخص این شخص استعداد داره، این رو در یک سنی که مثلا فرض کنیم 27 سالش 25 میبینیم که این داره، میشه تربیتش کرد؟ گزینش شما اشاره کردید، من فکر کنم که این چیزی که ما تو دانشگاه ها داریم برای هنر که کنکور باید بیان به فکر من خیلی جواب میده، کما که میبینیم اونی که از این مسیر اومدن چند درصدشون میرسن به یک به اصطلاح اوج درخشش. تو گزینش افرادی که واقعا بالفطره استعداد هم باید نظام بیاد از اینا حمایت کنه، یعنی قلبی بزرگ میخواد و در واقع دقت و مهندسی. تو این زمینه آیه دکتر شاه حسینی، شما چون میگم الان تدریس دارید میکنن، چون کار خیلی خوبی دارن انجام میدن، الان یه چند سال هستن تدریس میکنن، یعنی تدریس هنر، تدریس تاریخ فیلم، تا خودشون کاملتر میتونن بگن. ولی اینکه یعنی تربیت کردن، اون تربیت کسانی که مشخص شده اینا تو کلاس کی هستن، از طریق کنکور نیومدن، افرادی هستن که مشخص طلبه این موضوع هستن. و این همون بحثی که به نظرم به طور خیلی جدی الان باید پیگیری بشه. اگر مثلا این آسیب ما امروز داریم علتش چیه بود، الان باید ردیابی بشه که کجاها غفلت کردیم. من برگردم به سوالم، این که میشه تربیت کرد؟
بله حتما اینطوره. ما تا وقتی که در مورد فرهنگ این تصور رو نداشته باشیم که اصلا امریست که درش آموزش شأن بسیار مهمی دارد و قطعا تربیت مدیرانی که بر ساحت آموزش فرهنگ اشراف کافی داشته باشن یکی از اولویت‌های ماست، اصلا در قدم اول جا خواهیم ماند. مهم مثلا پذیرش اینه که بدانیم فرهنگ تو دنیای امروز در همه لایه‌های خودش داره مدیریت میشه. رسانه‌های خارجی رو نگاه کنیم، همون‌هایی که خیلی جست آزادی خواهی میگیرن، شما بیشتر میدانید و بارها تو برنامه راز با هم دیگه باز کردیم این موضوع رو صحبت کردیم، کاملا دارن یک مدیریت نرم و چند لایه میشن. منتها تو ایران وقتی این مباحث مطرح میشه، اول سوالی که میپرسن که معمولا از سر تجاهل العارف هم هست اینه که ببخشید مگه آمریکا هم وزارت ارشاد داره؟ پاسخش هم این است که نه، آمریکا وزارت ارشاد نداره و شاید اصولا فرهنگ را دولت مدیریت نکنه، اما فرهنگ در آمریکا توسط همان کسانی مدیریت می شود که دولت را مدیریت میکنن. یعنی مدیریت فرهنگ دو پله بالاتر از مدیریت دولتی تعریف شده. به همین دلیل هم با آمد و رفت دولت ها مدیریت فرهنگ تغییر نمی کند و یک مدیریت بسیار جدی در ساحت فرهنگ، هنر و رسانه اعمال می شود که فارغ از دغدغه ها و تلاطم های سیاسی جامعه است. این یکی از اون ضرورت هایی است که ما باید امشب در موردش صحبت کنیم. فقط برای اینکه این نکته برای بینندگان جوانتر این برنامه ایجاد سوء تفاهم نکند، عرض میکنم نکات خوبی گفته شد. فقط چون میدونم جوانترهایی در جمع ما هستن که دهه 60 یادشون نمیاد، اسمی از آقای مخمل با فرده شد، میخوام عرض کنم یکی از آفاتی که ما در مواجهه با هنرمندان داریم توجه بیش از حد است و شاید در مورد آقای مخمل باف این آفت او رو به باد داد، یعنی بیش توجهی. به قول یکی از دوستان، هر معاونت سینمایی که در دهه 60 آمد یه اداره کل تشکیل داد برای جذب و حفظ و نگهداری آقای محسن مخمل باف. یعنی آنچنان ایشون مورد توجه ویژه قرار گرفت که نکنه خدای نکرده ناراضی باشد، از دست درآید یا پروژه دستش نباشد. و جالبه هرچه بیشتر به او توجه شد، او چیز شد، طلبکارتر شد و دوستان هنرمند و فیلمساز یادشون هست امکاناتی در اختیار او بود و مطالبات او اصولا به شیوهی بود که خیلی از مدیران رو مرعوب خودش میکرد تو اون دهه. و اگر نقصی در مدیریت فرهنگی بود این که این عدالت شاید یکسان اجرا نشد میان هنرمندان، فیلمسازان، نویسندگان و کسانی که باید کلن مورد توجه واقع می شدن. خود این یک آسیب است که شما با توجه بیش از حد هنرمندی را که ظرفیت این همه توجه را ندارد به مسیری می برید که فرجام خوبی ندارد. این را از این جهت عرض کردم که بخ حالا جوانترهای بیننده این برنامه تصور نکنند که مثلا حالا با مخمل باف خیلی برخوردهای بدی شده بود یا او فیلماشو نمی توانست بسازد. نه، او همیشه بر صدر می نشست و قدر می دید و فرجام تازه اینی شد که می بینیم. اتفاقا این خودش یکی از آفات مدیریت فرهنگی است. یعنی نگاه بخشی نگرانه به افرادی که صداشون بلندتر است. این رو حالا همینجا عرض کنم، ما شب حمله یادم زمان جنگ به دوستان امدادگری آموزش رو می دادیم، گفتیم شب است، خونپاره‌ای می آید، افرادی به زمین می ریزن، زود نرید سراغ اونی که بلندتر فریاد میزند. تاریک است، شما نمیبینید، آسیب افراد رو نمیتونید تخمین بزنید. اون که صداش بلندتر از رمقی دارد که فریاد میزند، احتمالاً ترکش به پای او اصابت کرده. سراغ اون کسی بروید که صدایش در نمیآید، چون احتمالاً به ریه یا حنجره او خورده، او خیلی اورژانس تره، باید به او برسید. ما مدلی از مدیریت فرهنگی داریم که اصولاً بیشتر به افرادی توجه میکند که صداشون بلندتر است و هنرمندان آدم باهوشی هستند. این فرمول رو زود پیدا میکنند. این رو خب یه چیزیست که حالا اینجا مطرح شد برای مدیریت دوره‌ای. مدیریت ها در همه ادوار البته نقاط قوتشون رو دارن، من نمیخوام منکر این باشم، و اصولاً هر زمان میخوایم وارد بحث آسیب شناسی بشیم اولش همیشه این رو من میگویم که حتماً ما مدیران فرهنگی خوبی داریم که در ادواری به وظایف خودشون خوب عمل کردن و حتما هنرمندان خوب و شریفی داریم که به شایستگی سعی کردن هنرمند تراز انقلاب اسلامی ایران باشن و اون افراد لطف کنند خودشون رو مخاطب بحث ما ندانن تا اصلا با این شیوه ما بتوانیم وارد بحث آسیب شناسی بشویم. حالا با این روی کرد میخوام عرض کنم تساهل و تسامح در امر آموزش یکی از اون نقص‌های بسیار جدی ما بوده. اینکه فکر کردیم افرادی ذاتاً هنرمند به دنیا می آین و افرادی ذاتاً فاقد هنرند. ما بله به امر استعداد قائل هستیم، ولی این ذاتیات در حدی نیست که ما منکر آموزش بشویم. قطعا شما وقتی که میخواهید در مورد مفهومی به نام مدیر فرهنگی صحبت کنید، او باید براش یک سیستم آموزشی تعریف شده باشد. پکیج دانش او، بسته دانشی او چیست؟ ساحات دانشی او باید تا کجاها باشد؟ سپهر نگاه او باید تا کجا رو در نوردد؟ او چند زبان باید بلد باشه؟ دنیا رو چجوری باید بشناسه؟ چون به امر حالا نظری پردازی هم اشاره شد، منظور من اجتهاد است، اجتهاد فرهنگی رسانه‌ای. فرض کنیم کسی بگوید من مجتهد هستم ولی ضرورتاً میتونم نظری از خودم نداشته باشم. خب این تکرار دیگرانه، رساله دیگران هست. چون امور شرعی و فقهی امریست حادث، طبعا مجتهد باید نظری پرداز باشد که بتواند پاسخ اونها را بدهد، یعنی از خودش نظری داشته باشد. این مهمه. در امر فرهنگ امور حادث فراوانند. در امر رسانه شما میدانید هر روز شما با پدیده های جدید، مسئله های جدید، چالش های جدید مواجهید. مدیر اگر نظریه پرداز نباشد، ناگزیر است به مشاورینی اتکا کند که مشاور خوب، البته مشورت اصلا صفت خوب یک مدیره، اما مدیری که واجد این صفت نیست، بعد این نظریه پردازی رو از دیگران وام بگیرد، چون امور مستحدث و فراوانه و طبعا تو این زمینه خودش میتواند مدیریت شود. میخوام عرض کنم که این صاحب نظر بودن شأن است و اینکه شما بتوانید بالاخره تشخیص بدهید که این امر نوست و یک اجتهاد رسانه‌ای و مدیریتی لازم است. از این منظر گفتم، نه اینکه حالا تصور کنیم که باید یک فیلسوف باشد یا یک امری باشد، نه، صاحب نظر باشه، بتونه موارد جدید و مواقف جدید را تشخیص بدهد و نظر داشته باشد، حتما از نظر دیگران و مشورت دیگران هم بهره ببرد. اما اینکه او فاقد این صفت است و میخواهد فقدان این رو با یک تیم عظیم مشاوره‌ای جبران کنه، خب این حتما امر مورد پسندی نیست. در امر آموزش هم ببینید، آموزش مدیر فرهنگی با آموزش هنرمندان و فرهنگ فران متفاوته. مدیر فرهنگی افق بسیار طولانی مدتی رو باید مد نظرش باشه، به قول حالا اطبای آموزش لانگ ترمه. شما نمیتوانید انتظار داشته باشید کسی مثلا 2 سال دوره ببیند بعد مثلا در حد کاردان فرهنگی بیاد بگه من مدیر فرهنگی هستم، چون الان رشته هایی با این حد هم تعریف شده تو دانشگاه های ما. یه امریست که شاید بیش از یک دهه طرف باید ممحزن در این رشته مستقر باشه و فکر کنه و آموزش ببینه تا بتواند بگوید من یک مدیر فرهنگی در لایه استراتژیک هستم و میتوانم نظری داشته باشم. تو خارج هم همین است، یعنی مدیران فرهنگی صاحب نظر و استراتژیست بیش از سیاستمداران بهشون اهتمام میکنن و مراقبشون هستن و به این سادگی حاصل نمیشوند، یعنی محصول یک آموزش بسیار پیچیده و طویل المدتن و در این وسط بالاخره رهزن فکر و اراده بسیار است. امور تکنوکراتی، تکنسیان شدن، دست به دوربین بردن، دست به امور اجرایی زدن، اینا بالاخره آدم را از این مسیر طولانی باز می‌دارد. میخوام عرض کنم که همه اینها رو باید مدیر فرهنگی بداند ولی در اینها جا نماند. همه آموزش‌ها رو قاعدتاً باید بداند. و اشاره درسته که فرمودند بسیار موارد بوده که چون چنین صفتی مدیر نداشته، بعد از اینکه در یک سمت فرهنگی استراتژیک گمارده شده در همین 3 دهه‌ای که شاهد بودیم، پایان دهه دیدیم که رفته و به منطبه مدیریتیش پیوسته و عضوی از اونها شده. این بد نیست، ولی نشان میده مدیریت شده، مدیریت نکرده، مثلا دفتری زده، دستکی زده و شده یک عضو درجه 3 یا درجه 4 جامعه هنرمندان یا فرهنگیان. به این نوع، یعنی حتی فرهنگ فر یا هنرمند خیلی توانایی هم نشده، ولی ظاهرا اونها بیشتر موفق بودن. یعنی اونها خواستن بگن که تویی که آمده بودی صاحب نظر باشی، تویی که آمده بودی مدیریت کنی، خب تو که همکار ما شدی، تو یکی از ما شدی، تازه از نوع درجه 3 یا متوسط ما. اینطوری بگم که حالا شأنی از کسی زائل نشده باشه، قطعا مصداق خاصی الان مد نظرم نیست، راجع به یه پدیده دارم صحبت میکنم. ببینید، پس اینکه ما صاحب نظر باشیم و بتوانیم این نظر رو بعد از مشورت کافی و اثبات صحت به شیوه درست اعمال کنیم، مدیریت بکنیم، مدیریت نشویم، این بحثی است. و به نظرم تو بحث مدیریت فرهنگی این شخصیت، این کاراکتر برای مدیر خیلی مهم است. تا به اینجا نرسد اصولا نمیتوانه مدیریت رو اعمال کنه. حالا نمیدونم چقدر پاسخ سوال شما رو دادم، فکر میکنم مقدمتا به این بحث ورود کردیم. فکر میکنم تو پلی بک های شما باشد مواردی که کاملا مدیریت فرهنگ رو در لایه استراتژیک به صورت کاملا جدی و مهم در کشورهای دیگر نشان داده باشد و ما کاملا به این برسیم که امریست آموزش دادنی، امریست مدیریت شدنی و امریست برنامه پذیر که باید براش برنامه داشته باشیم.
امشب ما بگم خوشبختانه متاسفانه پلی‌بک نداریم، اتفاق کردیم به همین صحبت، ولی مثالش رو من بعد خواهم زد که در واقع اون رقیب ما تو این حوزه چه کرده و چه میکنه. و تمام بحث اینجاست که ما برای یک رقابت هست، یک جنگ نرمه، این دیگه اسمش هم رو شده، اونم باز مقام اعظم رهبری، اسم درستی هم هست، جنگ. همه حساسیت هم این بحث هم برای این که حالا که همچین مسافی هستیم ما چه کارا نکردیم، چه کارا از این به بعد باید انجام بدیم. تا بال هرچی که انجام شده انجام شده، خیلی سابقه هست دیگه، بعضی فراز ها خوب بوده، بعضی جا موفق بوده، درخشان بوده، از با اون مدیریت کسان خوبی به سطح بالا رسیدن. بالاخره انقلاب اسلامی غنیه و ایران غنیه، این ترکیب انقلاب و اسلام و ایران یه چیز، یک ملغمه قوی هستش. ولی بعد الان هم برسیم به موضوع اجتهاد. من بازم اتفاقا چون من خود تجربه کردم مدیریت هایی که اینا مجتهد نبودن بعد دچار مشکل می شدن، به شک می افتادن، بعد در واقع خطی ضعیف میشه. و این به نظر من موضوع خوبیه. من معتقدم که باید روی موضوع فکر کرد که تو مدیریت فرهنگی و رسانه باید یواشاش برسیم به کس بررسی و چند سال باید به این فکر بکنیم که خب الان نیروی آدمایی داریم که به یک سطح اجتهاد رسیدن، تدریس داشتن، موجهای در زمان خودشون ساختن و یا اشراف به هنرهای مختلف. این در واقع یک توقعی هستش که الان میره که ما بهش دقتی بیشتری بکنیم، بی‌پرواتر باشیم تو نقد خودمون، که برسیم به یک سکوی مطمئن‌تر، به خاطر اینکه جنگ جدیه الان. آمریکایی‌ها، من داشتم مقاله امروز می‌خوندم، یا آقای گفتش که آقای مایکل جونز یک محقق صاحب نامی هستش، ایشون میگفتش که هالیوود وزارت تبلیغات آمریکاست. عبارت جالبیه، اینجوری فکر نکردم بهش. میگه هالیوود پروپاگاندا مینیستری آمریکاست. این خوبه، این حرف درست، واقعا همین کار داره میکنه، وزارت تبلیغات آمریکاست. درش پنتاگون نقش داره، CIA نقش داره، همین فیلم آرگو با کمک سازمان سیا و اینکه در واقع حمایت از سازمان سیا، بزرگ کردن سازمان سیا، سازمان سیا که انقلاب مثل نتونست پیش بینی بکنه، باید یه جوری برش کردن حیثیتشو و بعد تو جایزه دادن در واقع از تو خود نظام، از خود دولت داره به جایزه داده میشه و کارهای بعدی که الان دارن میسازن و حالا تو برنامه بعدی در موردش بحث خواهیم کرد. این درسته که ما با همچین رقیبی سر کار داریم که نفوذ داره، نفوذ جهانی داره، ولی دستش خالیه دیگه. این تکنولوژی رو داره، به لجبازی هم افتاده. ما چقدر تو همین 20 سال اخیر فیلم خوناشام دیدیم، اصلا همچین چیزی نبود. این خوناشام ها چی هستن؟ خوناشام و آخر زمان، یعنی این جریان چیه؟ باید این باید شناسایی کردیه. و و و این رقیب جدیست که بلاز ایدئولوژی دستش خالیه، به شرارت افتاده، تکنولوژیش قویه. از این طرف ما یه نظامی داریم که هم استعدادهای هنری درخشانی داریم، هم یک خواسته بزرگی داریم، توقع بالاست. من تو همین نشستی که دوستان جشنواره عمار با حضرت آقا داشتن، خب اون جلسه جایی پخش نشد ولی خیلی نکات خوبی بود. بچه‌ها سوال می‌کردن، بچه‌ها که کارهای درخشانی ساخته بودن، بعد نکاتی که آقا می‌فرمودن نکات بسیاری نشون میده که خیلی دقت اینجا هست، دقت فرهنگی خیلی بالاست و راهنمودها. ولی احساس می‌کنم که گفته میشه ولی درست جواب داده نمیشه. حالا توی شاید یه فرصت دیگه‌ای یکی از شبها میهمانای داشته باشیم که تو اون جلسه بودند خدمت آقا و چه چیزای رد و بدل شد. توقع بالاست به نظرم و باید هم بالای بالا باشه. الان توقع باید بالا باشه و بگیم کسایی که این جایگاه هستن با چه تیپ آدم های الان دیگه باید باشن. و اتفاقا این دو آدم ها فراجناهی هن. یعنی که خوبی هاش شده که آدم های شایسته که تو اینجا هستن اصلا جناهی نیستن به نظر من. اینا اون کسی که موسیقی رو میشناسه، نقاشی رو میشناسه، تاریخ هنر رو میشناسه، سینما رو میشناسه، شعر و ادبیات جهان رو و ایران رو این بخیر در واقع اون مصلحت نظام رو دنبالش هستش. لذا این حالا این بحث هستش که رسیدیم به یه جایی که باید از خودمون سوال کنیم. امشب من خودمون سوال بکنیم دیگه، هممون نمیخوام پرونده ای مرغم، از خودمون سوال بکنیم که موقع سوال کردنه. و به نظرم این موضوع اجتهاد شخص خیلی مهمه. اجتهاد تو رسانه، اجتهاد تو فرهنگ، این خیلی مهمه. حالا تا اینجاش خوبه، هر جور اومدیم خوبه، از اینجا به بعد این رو با چطور کشف کرد، چطور باید قدر دونست. این شما اشاره کردید این کسی که به جای رسیده، شما هم مسئول حفظ فیزیکیش هستید هم حیثیتیش. حیثیتی به باید نده، یعنی یک حرکتی نکنم این جناب به اون جناب میخواد بپره که این آدم حالا میخواد به یک دلایلی به اینجای رسیده، این یک وظیفه‌ای داره.